از بحث دو تا نکته، یکی از سوالات، یکی هم راجع به تذکر دقت 40 روزه. یکی از سوالان سوال فرمودن که حدیث قدسی چیه؟ حدیث قدسی یعنی کلام خدا، کلامی که قائلش خداست. فرقش با قرآن چیه؟ بیشتر تا فرق داره با قرآن. حدیث قدسی که کلام خداست با قرآن که کلام خداست، اصلی ترین تفاوتش در اینه که حدیث قدسی لفظش عین الفاظ وحی نیست. یعنی حقیقت رو القا میکنن به جان معصوم و در قالب لفظ ریختنش توسط خود معصوم اتفاق میفته. فرقش با کتاب های آسمانی این، کتاب های آسمانی لفظ و معنا هر دو از جانب خداست. حدیث قدسی برای کسانی که بهشون الهام الهی می شده به این کیفیت بوده که اون الهام حاوی یک اطلاعاتیه، اون اطلاعات وقتی که برای دیگران بیان شده شده حدیث قدسی. اگه بخوایم مثال بزنیم، مثل این که شما تو خواب یه مطلبی رو بفهمید، القا بشه بهتون، یا مثلا مثالشو نداریم، مثلا درد، یک کسی درد مثلا معده داره، میگه این درد من تیر میکشه به پشتم، مثلا تیر میکشه. یه وقتی هستش که شما اون مفهوم در وجودتونه ولی لفظ نداره، لفظ خودتون درست کرده، یا مثلا نکات دیگه ای که بعدن وقتی که آدم یک حقیقتی رو دریافت میکنه بعد خودش به اون حقیقت زبان بده، اون تقریبا یه چیزی مشابه حدیث قدسی میشه. این از پاسخ این سوال. البته تفاوت های دیگه ای هم داره. بنابراین گوینده حدیث قدسی که خداست، زبان مالکیه، ترجمهش مالکیه، معصوم. حدیث قدسی باز اگه بخوایم تشبیه دیگه بکنیم، بلا تشبیه فرض کنیم که این مترجمین قرآن چه کار میکنن؟ اون حقایق خداوند رو به زبان خودشون دارن ترجمه میکنن دیگه. اون ترجمه قرآن که شما ملاحظه میکنید که کلام خدا نیست، اون کلام اون مترجم. تفاوت حدیث قدسی، البته این مثال جالبی نیست ولی دیگه مثال از این نزدیکتر ندارم بزنم، تفاوت حدیث قدسی و کتاب‌های آسمانی به تفاوت قرآن و ترجمه قرآن. منتها حالا فرض کنید ترجمه قرآن یه معصوم رو انجام میده، نه یه فردی که جایز الخطاست. اگر ترجمه قرآن توسط یک معصوم به فارسی ترجمه شده باشه، بازم اون دیگه کلام خدا نیست، اون قرآن نیست. قرآن همونیه که عین الفاظش به عربیتش از الف اولش تا یای آخرش توسط خداوند پردازش شده. اگر قرآن به فارسی توسط معصوم می‌خواست ترجمه بشه، یه همچی چیزی میشه حدیث قدسی. شما میتونید بگید خدا میگه که مثلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، رو مگه ترجمه بلیغ دقیق فارسی شما داشته باشین، میتونیم بگیم خدا گفته دیگه، خدا گفته که بخوان به مثلا اسم پروردگارت که خلق کرد. اگر مترجم قرآن به فارسی امیرالمومنین بود اون میشد حدیث قدسی. حقیقت اون معنا مال خداوند، صورت بندی الفاظش مال من. این پاسخ نیست. نکته بعد راجع به بحث کینه ها، رو سینه را چون سینه ها، هفتاب شو از کینه ها، وانگه شراب عشق را پیمانی شد تا زمانی که در این دلها قل و کدورت باشه، جای حقیقت درش باز نمیشه، جایی برای حقیقت درش نخواهد. این یه نکته. باید پس این بدیها، کدورتها، کینها بره بیرون، نره بیرون، این دل همونطور مهر شده خواهد بود. و همه هنر ماها اینه که با این نفسمون مخالفت کنیم. ما تا حالا با نفسمون چه کار کردیم؟ به خودتون مراجعه کنیم، هر کدوم از ماها به خودمون مراجعه کنیم. ماها تا حالا با نفسمون چه کردیم؟ داستان اون مرتاض رو که به مدینه آمده بود شاید یه بار عرض کرده باشم. آمد مدینه، مردم رفتن دور و برش. آقا امام صادق علیه السلام یا خودشون رفتن یا اون مرتاض آمد، حالا من یادم نیست. بعد فهمدن که چیه تو دست من. یه لحظه تأمل کرد، گفت کل عالم رو من الان زیر رو کردم، همه چیز سر جای خودش، فقط یک پرنده مثلا کمیابی توی فلان قسمت تو آفریقا هست، یک لونه در فلان جنگل از تخم این پرنده یک دونه کم شد. حضرت از شماست فهمون درست. بعد فهمدن خب تو چجوری اینطوری شدی؟ گفت من یک کار کردم، هرچی دلم خواست من گفتم نه. به هرچی تمایل داشتم، هرچی دوست داشتم، هرچی خوشم بیامد، من باهاش مبارزه کردم. بعد حضرت رفته بودن برای درمانش دیگه. فهمیدن خب پس ایمان بیار. گفت نه. گفتن طبق فرمول خودت تا الان باید ایمان بیاری دیگه، جان دلت نمیخواد ایمان بیاری. یکم فکر کرد، آدم منصفی هم بود، گفت درسته، شهادت داد به یگانگی خدا و رسالت رسولت. بعد حضرت دوباره فهمون خب حالا این تو دستم چیه؟ هرچی زور زد فکر کرد، به خودش فشار بود، گفت نمیم، دستشون باز کردن، تسبیح شد. حالا هر شدیم، گفت چی شد این که من همش رفت که برباد بود. بعد آقای تعلیلی دارن که اونجا که آنچه تو در زمان کفر داشتی همینجا نقد بهت پرداخت شده، چون خداوند تو این عالم سنت هایی داره، یه سری از سنت ها فرق نمی کنه که فرد چه ایمانی، چه عقیده ای، چه مرام داشته باشه. اگر کسی یه سری ریاضت ها بکشه، یه سری قدرت ها پیدا میکنه. منتها اگر فرد ریاضتش ریاضت نفسانی باشه، قدرت نفسانی پیدا میکنه. یعنی از سطح نفس اصلا افق بالاتری نداره که بخواد این اونجا تأثیر کنه. مثل این که فرض کنید شما یک دونه انبار 10 طبقه داره، هی کالا بیاریم، یک کم که بره بیاریم و میبینید طبقه بالا زود پر نمیشه. یه وقتی هستش نه، کل انبارتون یه انبار 3x4، اونجا همونجا خودش زود نشون میده. مؤمن عقبش خیلی طولانیه، کافر ظهور اعمالش همش تو همینجا باید داده بشه، چون اون بر تصفیه نمیشه، پاک بشه. کار نداریم حالا. قرار این که ماها چه کار کردیم با نفسمون تا حالا، یه خودمون مرور کنیم. لباسای تنمون رو ببینیم، غذاهایی که تا حالا از رستوران ها گرفتیم رو ببینیم، کارهایی که انجام دادیم رو، همش چی بوده؟ خریدهایی که کردیم، پولهایی که خرج کردیم، چقدرش در مخالفت نفس گذشته؟ نفس با موافقتش تقویت میشه. دائم این کار کردم چون خوشم میامد، اون کار کردم چون خوشم میامد، اون کار کردم چون دلم میخواست، این عمل انجام دادم چون تمایلم بود. چه فردی چه جمعی، فلان کار کردیم چون دلم میخواست. کم پیدا میشن کسایی که با نفسشون مخالفت بگی میخوام بگی بی خود. چیپس ها و پفک ها، بچه هست 5 ساله 6 ساله هست چیپس و پفک میخوره، بچه هست خوردنی ها لذت ها. حضرت امیر یکی از شاخصه های اون رفیقشون رو فهم از سلطنت شکمش خارج شده. این فیلم رو میخوام ببینم، چرا؟ چون دوست دارم. با این دوستم ارتباط داشته باشم، چرا؟ چون با هم راحت سریم. راحت تریم این چی؟ من تو این ارتباط راحت ترم، لذت بیشتری داره و خوشی بیشتر. با این کمتر میخوام ارتباط داشته باشم، چرا؟ چون راحت نیستم. اگر کسی از 10 تا تصمیمش، تصمیم های اینطوری، تصمیم هایی که پشت سرش خواهش نفس هست، 5 تاش مخالفت کرده بود، میشه نمره 10. اگر کسی دید از 10 تا هر 10 تاش داره همین سمت میره، میشه نمره 0. این که از خود بگذر و از خودتون عبور کنید و همشنه همین دیگه، این پله اولشه. مرحوم میرزازاده های ملکه تبریزی با یه عده خوب نبودن، داستانش به نظرم گفتم اونجا. ایشون اونطور که حالا دقیق یادم نیست، من خیلی پیش این تو ذهنم که مثلا شاید یک سال دو سال رفته بودن درس مرحوم ملا سنقلی همه دارن. بعد یکی دو سال، شیش ماه، حالا یک سال یادم نمیاد چند، ولی مدتی که طور معمول استاد و شاگرد همدیگر دیگه دقیق میشناسن، یه بار یه چیزی بهشون میگن، میگه شما بیشتر مثلا نمیادم، میگه من ملکی هم دیگه. بعد میگن آها تو ملکی هستی، با فلانی ها چجوری ارتباطت؟ بعد ظاهرا یک عده حالا از قوم فشاشون، مرتبطینشون، آشناهاشون، هرچی که ایشون میگفتن ما از اینا خوشمون نمیامد، خوش نیامدنمون هم جهت شرعی داشت. اینو بگم مخاطب این قضیه بنده نیستم، اما میرزا جواد آقای ملکی تبریزیه که میگن جزء بکاون بوده. بکاون یعنی کسی که خیلی گریه کردن. یکیش حضرت آدم که میگن مثلا 200 سال گریه کرد، یکیش حضرت نوحه، یکیش آقای امام سجاد علیه السلام. ایشون اینقدر حالت خوف خدا درش بوده که میگفتن جزء بکاون بوده. حالا من یه داستان از بکاون بکاهشو بگم. نقل تو حالاتشون، شب که میخواستن از خواب بلند شن، سه ساعت قبل از اذان، تو همون رخت خواب یه بیدار میشدن، سجده میکردن که جزء مستحبات از خواب بیدار شدن، همونجا تو رخت خواب سجده کنین که خدا یک عمر جدیدی به شما داد، از عالم برزخ برگشتین. همونجا اینقدر گریه میکردن بالش خیس میشد. اصلا به مقابل فهم نیست. بعد میامدن باز وضو بگیرن توی دستشویی که میامدن سر باز وضو بگیرن، باز اینقدر اونجا گریه میکرد. این آدم بوده ها. یعنی زاویهش همینطوری رو هوای نفس نبوده، یه جهاتی دیده بوده. منتها نفس بازی میکنه با آدم، با هر کسی نفس در یک سطح بازی میکنه. بعد مرحوم میرزا حسین قلی میفرمایند که خب شما باید چیکار کنی؟ باید به کفش اونا رو براشون جفت کنی، نمیگذری از این مسیر. شما حساب کنید یه نفر باش جر و بحث کرده باشین، بعد شما هم مثلا یه عالم مشتهدی، دکتری، هرچی هر شأنی داریم، مدیر یک جایی باشیم، بعد نه رویه که بعد شأنتون بالا بره، از این کف جفت کردنم باز مردم نگن که ببین چقدر آدم بارسته ایه با اینکه این معامل داره کف جفت میکنه. نه، جلوی کسایی که با شما خوب نیستن این کف جفت کردن هیچ چیزی به شما افزوده نمی کنن، حالا اونجوری جفت کنن. تا این کار نشه عبور نخواهی کرد. 100 سال درس ملا حسین قلی بود، سجده و گریه داشته باش. اون لیستایی که تهیه شده، هر کی تهیه کرده برای خودش، باید ببینه که کدومهاش خالص برای خدا بوده. یعنی چی؟ یعنی واقعا منشأ فاصله این بوده که اون یک رفتاری انجام داده که من به خاطر خدا ناراحت شدم. یعنی همون حسی که نسبت به سلمان رشدی داریم، خالص. اونم خالصش به این معنا که اگر اون ایراد یا مشابه اون ایراد توی کسی از قوم و خویشای من که من بهش علاقه دارم، اون به من محبت کرده باشه، من همون مقدار که راجب اون ناراحت میشم، راجب اونم ناراحت میشم. اینا نشان دهنده حب فی الله بغض فی الله. من احب لله بغض و ناراحتی هیچ وقت مطلقاً که مذموم نیست. هستگی داره برای چی باشه؟ برای خود باشه یا برای خدا؟ من احب لله و ابغض لله و اعطا لله دعی فی ملکوت السماوات عظیمن. کسی که برای خدا دوست داشته باشه. این برادرم رو دوست دارم، اینو نه، با اینکه این یکی به من بیشتر لطف کرد، چون این ایمان داره اون ایمان نداره. اینو بیشتر دوست دارم، اونو کمتر، با اینکه این بیشتر به من لطف کرده، بخاطر که این ایمانش بیشتر. کسی که فقط برای خدا محبت ببرزه، فقط برای خدا دشمنی ببرزه و فقط برای خدا خودش رو خرج کنه، در ملکوت به عظمت ازش یاد میشه. در ملکوت به عظمت ازش یاد میشه. یه نامه از مرحوم آقای بیدابادیه که من یه تیکش رو بخونم. یه زمانی بعد از این نامه رو میخوندیم. مرحوم آقای بیدابادی از اولیاء خدا در تقریبا 200 سال پیش بوده. ایشون مثلا سال 1200 هجری، هجری قمری، اون سالا یه فرد بسیار وارسته از خود رهیده به کمال رسیده بودن. ویژگی خاص خودشون هم داشتن. میگن که اون زمان زمان زندیه بودنش. اون زمان این امرا و اینها خیلی بهشون احترام میذاشتن. یکی از حکام زندیه میاد سراغشون و خیلی با مثلا احترام تو مجلس فقرا نشسته بودن. عموم مردم حالا فقرا و اینها بودن. بعد اینکه یک جای مجزا تشخصی جداگانه براشون قائل بشه نبود، اونجا کنار فقرا ایشون هم میشینن. بعد اون زمان اگه درست یادم مونده باشه 7000 تومان اون زمان که من حساب کردم میشه چند میلیارد تومان، که پول چند تن قله بوده. میده میگه آقا جون این مال شخصی خودمه، طیب و طاهرم هست. بهشون نمیپذیرن. میگه آقا به فقرا بدین. میگه دست خودت باشه، من هر فقیری که به اصطلاح آمد سراغم نامه بهش میدم و شما وظیفت نسبت به اون انجام بده. چون این همه کاراشون حساب و کتاب داشته اینا. این چونش چرا؟ خدا میگرفت میداد دیگه. در بعد داریم که کسی که به دست خودش 1 درهم انفاق کند بهتر است که 1000 درهم رو بده کس دیگه انفاق کنه، وکالت بده، خودش باید بده. داستانی هم از ایشون نقل کردن که من عیناً از رو میخونم. یکی از بدخواهان مرحوم بیدابادی که ظاهراً شاگرد ایشان بوده، قبلاً شاگردش بوده به جهتی، بعداً غیبت کننده از ایشون شده، در غیبت معظم الله نسبتهای ناروا به ایشان. عارف بیدابادی که عالمی حلیم و دارای صفات پسندیده و کریم بود، بدون هیچ واکنش منفی تنها نامه ای برای تنبه و آگاهی این فرد می نویسد. با شنیدن این ناسزاها و بدگویی‌ها نه تنها ناراحت نشد، بلکه تحمل این نوع زخم‌ها را موجب تذکر و فرو رفتن بیشتر در خود و دستیابی به مقامات معنوی بیشتر می‌دانست. حالا بعداً یه مقداری از داستان‌هاشون رو خدمتتون عرض کنم. و اما این دستورالعملشون به یکی از علماست، مرحوم میرزا قمی، خودش از علمای بزرگ شیعه است. ظاهراً داستان می‌رفتن سفر زیارتی، ازشون دستورالعمل می‌خوان. بعد از حمد و ثنای خداوند و صلوات بر رسول اکرم و اهل بیت می‌فهمن که پس در پاسخ درخواست شما میگویم، ای برادر ایمانی، شخص فهیمی مانند جناب عالی به خوبی واقف است که توجه و دلبستگی به دنیا و علاقه به ماندگار شدن در آن و بند و بارهای گران بر نفس نهادن با روی آوردن به ابزار طبیعی و جسمانی و من توضیح بدم، میرزای قمی مرجع زمان خودش بوده، مرجع تقلید بوده ازشون، یعنی مخاطب این نامه مرجع تقلیده. توجه و دلبستگی به دنیا و علاقه به ماندگار شدن در آن و بند و بارهای گران بر نفس نهادن با روی آوردن به ابزار طبیعی و جسمانی و مشغول شدن به لذتهای نفسانی و خواهش‌های پست حیوانی مانع از رشد و ترقی و رسیدن به مقام والای معارف حقیقی و الهی هستند. یه بار راجع به لذت‌ها صحبت کردیم دیگه، که هر لذتی یک تمایل ایجاد می‌کنه در نفس و در قلب، اون تمایل علاقه و تعلق تأثر ایجاد میکنه، اون تأثر تعلق ایجاد میکنه. به همین خاطر که تا زمانی که آدم در بند لذت باشه، همون در بند خواهد بود. این که این همه تأکید دارن، این که از این لذت های نمیدونم حیوانی و فلان، اینا به معنای ریاضت های شاق نیست، ولی به معنای حداقل ها را مراعات کردن که هست دیگه. حداقل مراعات کنی به حداقل درجه، به حداقل میرسی. هر چه بیشتر مراعات کنی خب بیشتر. من اگه از اینجا فرشا رو بناس ببرم بیرون، صندلی ها رو بناس ببرم، گفتن هر صندلی مثلا اینقدر تومن میدم، بناس چیزی تایپ کنم، گفتن هر 200 کلمه اینقدر میدیم، بیشتر تایپ کردن و بیشتر نمید. بلکه بالاتر از آن، صرف نمودن تمام لحظات عمر. اولش چی بود؟ لذت ها. بعدش حالا میگن چی؟ میگن به کسی که در تراز مرجعیت صرف نمودن تمام عمر، لحظات عمر در تدریس علوم رسمی. منظور از علوم رسمی چیه؟ تفسیر و عرفان و فلسفه و نمیدونم حدیث و فقه و اصول و فقه آل محمد و دیگر. اگر میخوای رشد کنی، علوم رسمی را به حد کفایت بخوان، بقیه عمرت را به یافتن حقیقت بپرداز. علوم رسمی بود ها، علوم رسمی خفت کردن دیگه همچی. بلکه بالاتر از آن، صرف نمودن تمام لحظات عمر در تدریس علوم رسمی و چشم پوشی از طریقه تهذیب و تزکیه نفس با ریاضت‌های شرعی و تقلید از پدران و استادان در مسائل اصلی و فرعی نیز مانع از عروج به آسمان معارف حقیقی و رسیدن به واقعیات هستی است. پس از میان علوم معمول رسمی بهترین آنها را انتخاب کن و از آن نیز تنها به اندازه‌ای که مورد نیاز و لازم است فراگیر و از جدل و مناقشه در تحصیل علم که موجب بیماری روح و روان است بپرهیز. بعد از آن که از علوم لازم به اندازه نیاز تحصیل کردی، به پاکسازی روح و روانت بپرداز، زیرا که علم بستگی به زیادی تحصیل ندارد. اینه ما به چشم دیدیم کسایی که علم داشتن تحصیلشون هم از همکلاس خودشون پایین تر بود، ولی از اون بیشتر داشتن، بلکه آن نوریست که در قلبها و دلهای مستعد که صلاحیت افاضه آن را داشته باشند میتابد و همچنین نهاد دلها و قلبها با علم سرشته شده. اگر به آداب شایسته الهی آراسته شوی آن را خواهی یافت. جمله جمله این عبارتشون ترجمه روایاته. لیس العلم فی السماء فتستنزلوه ولا فی الارض فتستخرجوه بل هو کامن فی جبلتکم تخلقوا به اخلاق روحانی یک شفلکم. علم در آسمان نیست بیارینش پایین، قعر زمین هم نیست استخراجش کنیم، تو کتاب ها هم نیست، این پیچیده شده در درون شماست، متخلق شو برات آشکار میشه. گرسنگی به سان ابریست که باران حکمت و معارف از آن فرو میریزد. بنده‌ای که 40 شبانه روز برای خدای تعالی اخلاص ورزد و همه کارهای خود را با اخلاص انجام دهد، چشمه های حکمت در قلبش جوشیده و بر زبانش جاری می گردد. بالاترین علوم اهل بیت آن است که بر قلبها الهام گردد و بر گوشها القا شود، و علم آن است که لحظه به لحظه و روز به روز حادث شود، یعنی از درون بجوشه. پس گرد و غبار رسوم و عادات را از خود بزدای و راه و روش اهل شهادت و حضور را که به دنبال حقیقت هستند در پیش گیر، زیرا هر چیزی را حقیقت و ظاهری و مغز و پوسته است. پس پوسته را کنار انداز و حقیقت را بگیر. بر حذر باش که فقط ظواهر آیات و روایات را بگیری و غیر آن را انکار کنی، چون برای هر آیه از کلام الهی ظاهری است و باطنی و حدی است و مطلعی. نسبت به دنیا و زینت‌های آن بی‌رغبت باش، زیرا دنیا جایگاه فریفتگی و خودنمایی انس و جن است و حیات آن به تصریح قرآن کریم بازیچه و سرگرمی است. پس آن را بر اهلش که کودکان هستند واگذار و خود مانند مردان در طلب آخرت و حیات ماندگار باش، که در نزد اهل معنی زندگی حقیقی و دائمی و واقعی در سرای بازپسین است. دنیا چیست؟ آیا جز لقمه غذایی است که خورده می شود، یا تکه لباسی است که پوشیده می شود، یا زنی است که به نکاح در می آید؟ و همه اینها نزد صاحبان عقل چیزی جز وهم و پندار نیست. کل ما فی الکون وهم او خیال او عکوس فی المرایا او ظلال. هر چیزی در این عالم چشم شما رو میگیره همش وهم و خیال و عکس های تو آینه و سایه هاست. نقشه ایست که در آینه یا به صورت سایه نمودار میشوند. آنچه در توان داری جانب خدای را آنچنان که در شأن اوست پاس دار و از او یاری بخواه و مجاهدت کن، اولا در راه خدای و سپس برای خدا، چون جهاد برای خدا سبب رسیدن و نیل به مقصود می باشد، همونطوری که خدای تعالی فرموده آنان که برای ما جهاد می کنند آنان را بر راه های خودمان هدایت می کنیم. امام زین العابدین علیه السلام نیز به آن اشاره فرموده در این دعا: من وفا به عهدک و تعب نفسه فی ذالک و اجهدها فی مرضاتک فاهل للبشاره. کسی که به عهد تو وفا کند و جانش را در راه وفای به عهد به سختی و زحمت اندازد و خود را به مشقت در راه رضایت تو وادارد، پس چنین فردی اهل سزاوار بشارت و پاداش است. و سر آن که جهاد برای خدا موجب قرب و نیل به مرام و مقصد است، این است که بنده مخلص را بدون فنای تمامی وجود و تسلیم نمودن امور به ولی خود راه نجات دیگری در این دنیای مادی متصور نیست. با به جای آوردن نمازهای نافله به خدای تقرب جوی تا آنکه حق چشم و گوش تو گردد و در زمره مردانی باشی که بر پیمان و عهد خدا وفادار مانده و امانت را به صاحب آن برگردانیده و به سوی خدای خیش که سرور و مولای حقیقی آنان بوده بازگشت نمودند. در زیر آسمانهای خدا اولیا و بندگان محبوبی میزیند که کسی غیر حق آنان را نمیشناسد. اگر بر این اندازه قادر نبودی و البته بدون توفیق الهی و قطع تعلقات و تحمل سختی های طاقت فرسا قادر نخواهی بود، پس راه اصحاب یمین را در پیش گیر و سعی کن داخل آنان باشی که در حدیث وارد شده که اکثر بهشتیان را صاحبان عقل های ناقص تشکیل می دهند. آنان که به زنان و دختران و غلامان و نعمتهای بهشتی بسنده کرده و از رضوان جمال الهی و قرارگاه صدیقین در بارگاه حق تعالی چشم پوشی نمودند. نامه طولانی، نصف دیگش بیش از نصفش مونده که خود انشاءالله در یک موقعیت دیگه خدمت سروران ادامه شد. خب یه صلوات خط بفرمایید. از آیه 18 سوره حشر یه چند لحظه گفتگو کنیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون فلا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. این آیات در ادامه جریان منافقین و داستان یهود بنی قریظه و بنی قینقاع و بنی نظیره که جهنمی شدن. بعد خداوند اون روح مطلب که چرا اونا به اون دام افتادن برای که ما تو اون دام نیفتیم رو تو این آیات تذکر میدن. یعنی بعد از جریان ذکر منافقین و یهود، خداوند تو این آیات برمیگردن به اون ریشه نفاق و اعراض از حق و شقاوت اشاره میکنه. بنابراین اگر کسی این آیه دستورالعمل جدی زندگیش نباشد، به همون بلایی که یهود و منافقین دچار شدن در قبل این آیه داستانش در آیات قبلی ذکر شده، ایمان نیست ازش دیگه. جریان جغرافیایی آیات خودش پیام داره. میگه اون داستان دیدی به چه بیچارگی افتادن، ذلت و خاری دنیا و آخرت. خب پس مراقب باش شما به اون دام نیفتی. یعنی ارتباط آیات به قبل و بعدش رو باید دادن دقت کنه. مثل کسی که مثلا پدری که به بچهش میگه اون بچه رو دیدی که مثلا بی احتیاطی کرد ضرب مغزی شد در عبور از خیابون، عزیزم بیشتر مراقب باش. یعنی این عدم توجه به این توصیه سرنوشت ما رو خدایی نکرده با اون قوم گره میزنه. این نکته اول. نکته دوم، ربط ایمان با محاسبه. اینجا نفرمود یا ایها الناس، در حالی که تقوا چی بود؟ حفظ. آقا جون خودتون رو حفظ کنید، از خطرات خودتون رو در مراقب خطرات باشید مثلا، درسته؟ این اصل عقلیه دیگه، نه؟ پس مخاطب به این اصل باید همه باشن دیگه، باید یا ایها الناس اتقوا ربکم، مثل اینکه جاهای دیگه هم داره یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم، مردم به خودتون بیاید، واقعه قیامت خیلی هولناک است. با اینکه مخاطب اتقوا همه، اینکه تو این آیه میفرمان که یا ایها الذین آمنو این کار رو بکنید، مؤمنین شما این کار رو بکنید، با اینکه دستور عامه برای همه است، نشان میده که گرچه همه مکلفند به این حقیقت، اما همه موفق نیستن. مثل قرآن، هدن للناس اما فهمده هدن للمتقین، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بیناته، اما اول بقره سوره مبارکه بقره چی میفرمه؟ ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. یعنی گرچه این حکم عامه، همه باید این کار رو بکنن، اما همه این کار رو نمی کنن و کسایی بهره میبرن و موفق میشن که متقی باشن. اینم هم همینطور، همه ناس باید خودشون رو در از خطرات حفظ کنن، نذارن ضایع بشه نفسشون. اما کیا این کار رو انجام میدن؟ اهل ایمان. نکته دوم این که خطاب لیاقتش با اهل ایمان اینجا، اینه که هم یا ایها الذین آمنو فرموده، هم به صورت خطاب اتقوا الله، یعنی کسی که مؤمن باشه و حرف خدا رو در امر به تقوا ملاحظه کنه، یک لیاقت اجمالی اولیه داره که خدا او رو مخاطب قرار بده. شما یه دفعه ممکنه بگیم بقیهش که باز قارب شد، من تنظر نفسون ما قدمت لغت، هر کس باید این حساب کتاب را بکنند، اینو امشب نمیرسیم بگیم. اگه اینجا ملاحظه بفرماییم، آیه یه سیل فراز و فرود داره. اولش مخاطبه میگه شما این کار رو بکنید، امر دومی که خدا کرده میشه قائل، امر سوم باز دوباره برمیگرده به خطاب، باز امر دوم علاوه این که قائله مفرد هم شده، مفرد هم که شده به شیوه خاصی مفرد شده. بعد اگر میخواست مفرد باشه بگه مسلمان ها با تقوا باشین و یعنی مثل اولیش روانش اینه، بگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و انظروا ما قدمتم لغد و اتقوا الله. اما به صورت غائب که آورده، باز به صورت غائب هم که اگر میخواست بیاره بهتر تو نگاه اولیه خام با بهترش همینه، آدم به ذهنش میاد که باید بفرمود ولتنظر احد منکم، ولتنظر قوم منکم، باید گروهی از شما، جماعتی از شما این کار را بکنن. چرا تنظر نفسون؟ چون خطاب این ولتنظر همون اهل ایمان قسمت اول هم دیگه، مثل این که بگیم که فردا روزه بگیریم، هر کسی هم خواست از شما بیاد مثلا فلان جا افتاری اینطوری میگن دیگه، نمیگن که شما فردا روزه بگیرید، هر نفسی هم یک نفسی هم باشه بیاد افتاری بخوره، بگه بعضی از شما بیان دیگه. این چرا به جای احدکم احد منکم بعضکم نفسون آمده، پس اینم نکات داره که از کلن از کل مباحث محاسبه تفسیر این آیه است، یعنی باز شده این آیه است کلش ها بدون اغراق، یعنی زمانی که این لیست بحث محاسبه ریخته می شد، این لیست با الهام از این آیه ریخته شده که این آیه چجوری مباحث رو سامان میده، کما اینکه در اسم بسم الله الرحمن الرحیم یک دنیا هم از اهل بیت و از توحید و اینا وجود داره، از چینش اسماء خدا اون منطبق باز بشه. اینم آیه مفاهیم داخلی آیه اگر باز بشه، کلش که باز بشه، یکی از اصطلاح مواد این آیه بحث محاسبه است با تمام طول و عرضش. محاسبه هیچ چیز خارج از این آیه نداره. حالا بعد اشاره میکنم کجاهاش هر کدومش چی رو میگه. پس بحث اول راجب رابطه ایمان و محاسبه بود، یعنی یکی این که مؤمن شرف خطاب دارد نه ناس، دو مؤمنه که این تقوا و این محاسبه رو داره نه همه، گرچه هر عاقلی باید خودشو حفظ کنه، هر عاقلی باید خودشو ارزیابی کنه، حساب کتاب بکنه تو هر زمینه. باز چیزای دیگه هم تو این آیه هست که اینا رو میگم برای فکر کردن. باز اونجا ول تنظر نفسون روانترش این بود که بگه ول تنظر نفسون مثلا عمله ما قدمت، یعنی چی؟ کارهایی که کرده دیگه، نه؟ خب به جای یک جمله با عرض و طول که با اصلاح مای موصول شروع بشه بهتر بود بگه ول تنظر نفسون اعماله. چرا به جای عمل این تعبیر آمده؟ به نکات ریستری که باز توش هست. به جای قیامت چرا گفته لغدن؟ چرا ان الله علیم بما تعملون نگفته و امثالون؟ خب تو بحث رابطه ایمان و محاسبه یه نکته عرض کنم که باز بقیه مباحث باشه برای بعد. یه نکتهش اینه، میفهمن ایمان واقعی اگر باشه حتما تقوا میاد و اگر تقوا باشه حتما محاسبه میاد. بنابراین اگر از اون طرف نگاه کنیم، اگر کسی حساب و کتاب نداره زندگیش، خودش رو به بند و حساب و کتاب نمیکشه، در تقوای خودش و ایمان خودش بازنگری کنه، خلل داره. اونم نه محاسبه عمل که در ادامه آیه میفهمن اصلا این چیزی که من از شما میخوام محاسبه عمل نیست، چون این عامل نجات دیگه. حالا من اشارهش رو بگم، توضیحش مفصل برای جلسه آینده. اشارهش این که خداوند از ما خواسته نگاه کنیم که چی فرستادیم. این چی فرستادیم یعنی چی؟ یعنی چه کار کردیم؟ سرنوشتمون خلاصه چجوریه؟ خوبه یا بده؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی این که شما یه امر عادی ازمون نخواسته ها، یعنی ببین آن چه فرستادی خوب بوده یا بد، مقبول بوده یا مطرود. من از کجا بدونم نمازم مقبول بوده؟ از کجا بدونم روزم مقبول بوده؟ از کجا بدونم که مثلا فرض کنیم که این صحبتی که آمدم اینجا کردم، انفاقی که کردم قبول شده نه؟ چون خداوند تو این آیه میخواد میگه خودتو ارزیابی کن، نه این که بیلان کاری بده. که مثلا یه دفتر خاطرات مراجعه کنیم، بله من پارسال اینقدر پول دادم به فلان خیریه. نظر به مقبول شدن عمل خواسته، نه اینکه آیا کار کردید یا نکردید. مخاطب کیه؟ مؤمنه. میگه نماز خوندی، نمازت برد تو رو به بهشت یا نه؟ از کجا بفهمم؟ این آیه اینه، سختی آیه به این نیستش که من یه دفتر خاطرات داشته باشم ثبت کنم امروز دو تا غیبت کردم، چهار تا مثلا 4000 تومن تو صندوق قرض الحسنه انداختم و 10000 تومن خیریه دادم. یه سر این که نفهمیده ول تنظر نفس ما عملت همینه. میگه ما قدمت نه ما عملت. کلمات، عبارات قرآن، حساب و کتاب. نمیگه ببین چه کارا کردی، ببین کارا با تو چه کار کردن، به کجا رسوندنت. مگه میشه کسی بفهمه منم کجا؟ ممکنه؟ اگر ممکنه راهش چیه؟ روشن شد آیه چی میخواد بگه؟ چون ما دائم میریم سراغ کجا؟ سراغ کاری که انجام دادیم، این کار انجام دادیم. مشهور از یکی از علمای بزرگ که مرده بود، بعد در خواب دیدنه، مثلا چند سر بالای 100 جلد کتاب داشت، از مرحوم مجلسی مشهور، 200-300 جلد کتاب داره. بعد یه عالم با تقوا گفتن که خب این چجور شد وضعیته؟ گفت هیچ کدوم از اعمالم دست من را نگرفت، هیچ کتابا، هیچ کدوم. یک عمل یه جا یک سیبی دادم به یک بچه یتیمی، اون منو رشد داد. اونا هیچ کدوم رشد نداد. بله از جهنم نجات داد نمازا. تازه اگه نماز یک عالم باشه، تو نمازش طوری نباشه که بگن فویل للمسلمین. از کجا بفهمیم که بعد وقتی که مردیم بگن خب چند تا سخنرانی کردی، چند تا کتاب چاپ کردی؟ هیچ، اصلا همش اصلا شد اینجا ذلت و نکبت من شد، زدم تو سرم. میگه بررسی نفس تو بکن که کجاست، کارا چه کارش کردن، کارای عبادی بردنش بالا یا کارای عبادی زدنش زمین. بیشترین حسرت ها میدونید مال کیه؟ مال کسی که میگه خب دهه محرم من الان 5 میلیون تومن میدم، بعد میگن خب اون 5 میلیون تومن که اونجا دادی باعث مثلا 5000 سال عذابته. ای بابا من برای امام حسین؟ آها. بعد از ایمان چی میفهمد؟ میفهمد یا ایها الذین اتقوا الله. بذارید یکی از متقین بگم. آقا امیرالمومنان در وصف متقین میفرمایند که متقی اینه وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، گوششان بدهکار علمی است که فقط اونا رو چیکار کنه؟ نجات. این تو قوه ادراکیش، تو قوه تحریکیش هم همینطور. عملشون جایی داره صرف میشه که چیه؟ وظیفه شونه. خدا رحمت کنه یکی از اساتید ما یه زمان سر درس می‌فرمودن که شما که درس میدین منبر میدین به خاطر شهوت صحبت و گفتگو پرسش و پاسخ منبر میدین، صحبت میکنین، کتاب چاپ میکنین، یا به خاطر حق تعالی سخته ها. متقی چه کار میکنه؟ کاری میکنه که خودش رو داره رشد میده. مرحومای اصفهانی آمده بودن مشهد، بعد یه مدت مردم دوربرشون رو گرفته بودن، ایشون هم رتق و فتق میکردن کار رو. بعد یه مدت گفتن من حساب و کتاب کردم خودم رو، این که دارم به شما میپردازم نفسم رو ضایع داره میکنه. بعد این جمله امیرالمومنین رو فهمیدن، انی لا ارا اصلاحکم به افساد نفسی، من امر صحیح را در این نمیبینم که شما رو اصلاح کنم به قیمت ضایع شدن خودم. در خونهشون رو بستن، دیگه به هیچ کس پاسخ ندادن تا مردن. کاری میکنه که یکی از اساتید ما باز دوباره یک کار خیلی عالیه، کسی هم بود آدم همچی بیمراعاتی بود، میگه آقا این وظیفه شماست، وظیفه شرعی شماست، این کار انجام بدید. یک کار خیلی هم بود، یک کار علمی بود. بعد یعنی کار شر نبود، کار خیر بود، خیلی هم خوب بود. بعد ایشون فهمودن که من نمیتونم به هر کاری بپردازم، گرچه این کار هم خیر بود هم خیلی نمود اجتماعی داشت. یعنی آدم خوشش میامد که مثلا یه مثلا فرض کنید که یه مجموعه ای رو، مثلا یک مجموعه آموزشی رو مثلا در رتبه های عالی علمی بخواد مدیریت کنه، یه مؤسسه علمی پژوهشی بزنه. بعد فهمیدن من یک کارهایی رو گردنمه که اگر بمیرم انجام ندم مسئولم، ما باید اینطوری باشیم، انجام نمیدم گرچه شما فکر میکنی این کار اولاست، گرچه خیلی جالبه، گرچه که خیلی چشم نوازه، چشم گیره. یه تست شما ببینیم چقدر تقوا داریم و چجوریم. اینجا تو این آیه تست این که محرک اعمال ما شهوت یا وظیفه است. از این کار خوشم میاد، جالب بود. چجوری بفهمیم؟ دو تا تست ریل. از اینکه وقت بگذاره خودش آدم مطالعه کنه برای خودش، کلاس بره، فضای آموزشی رو طی کنه، از اینکه خودش بشنوه بیشتر لذت میبره یا از اینکه به دیگران بگه؟ به عبارت دیگه فرض کنم من که شما مستمعین نبودین، آیا به قدر همین مقدار که مطالعه میکردم یا نه؟ فرض کنین کتاب نمیخواستین چاپ کنین، همون مقدار مطالعه میکردید یا نه؟ از اینجا متوجه بشیم که این کارمون خدایی بوده یا رو شهوت خودمون بوده. نفس فریبکاره. یه وقت آدم میبینه 20 سال فکر میکرد کار برای خدا میکرد، غافل از اینکه کار برای شیطان و نفس خودش داشت میکرد. اینا علامات ریای درونه، نفاق درونه داره آدم، باید بذاره زمین کار. تست دیگه. این من مثال از خودم زدم، شما تو شغل خودتون هر چی هست، تو امر به معروف نهی از منکرهای خودتون، تو ارتباطاتتون با خانواده هاتون، تو نمیدونم تذکر دادن هاتون، برید تو خود هر کسی، باید برید تو خودش. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم. من کارهای خوبم بجد سوره ما اون رو چند بار خوندیم دیگه. خدا میگه ببین نمازش عادتیه، فکر میکنه برای منه. خود همون سوره ما اون یه تست ارزیابی از خوده، از اینکه خودم داشته باشم، خودم بخورم بیشتر لذت میبرم، یا از اینکه انفاق کنم که دیگری داشته باشه. اونم انفاقی که کسی متوجه نشه، آفرین و به به و چه چه هم دنبالش نباشه، اون وقت مشخص میشه. چرا راه شده؟ یتیم خونه ها چرا راه شده؟ پیگیری های مساکین کیا دارن؟ اگر یک جمعی یه هولی منو بده، خب یه انفاقی میکنم، یه خونه سر میزنم، یه پولی میدم، یه یتیم خونه سر میزنم. یعنی من خودم برای این کار ارزش قائل نیست. یعنی من جزء سوره ماعونم. اگر نبود نه. گاهی وقتا ما از این اواخر استادمون میخواستیم وقت بگیریم، شاید خیلی معطل میشدیم، خیلی تو خودشون بودن، که خیلی کم جواب میدادن. و تا همون اواخر 2 ساعت، 3 ساعت، 4 ساعت وقت میذاشتم میرفتم. یه خانواده هایی بودن رسیدگی میکرد. که ما 10 روز معطل میشدیم تا یه وقت مثلا 1/2 ساعت ازش بگیم. باید خود شاده مرسته. اینا همه باید هی تمرین بشه، هی گفتگو بشه، این تمرین ذهنی داشته باشه آدم، تمرین درونی داشته باشه با خودش. این داره چی کار میکنه؟ کجا داره میره؟ چون خدا از ما خواسته ببینه اعمال با ما چه میکنند، نه ما چه اعمالی انجام داده ایم. این مبنای اونی بود که گفتم مدل‌های محاسبه متفاوته و خدا از ما محاسبه عمل نخواسته، که این دیگه بحثش متفاوته و خیلی مفصل میشه. بعد یه آیه آخرش بگم. این آیه هست میفهمم که چه آورده. صلوات خط بفرمایید. آمین. من جاء بالحسنه فله عشر امثاله. اون به وزار این نمیفهمد من عمل حسنتا، کسی کار خوب انجام بده، یه حسنه رو چیکار کنه؟ بیاره. البته حسنه انجام میدیم، از قبل از این که انجام بدیم نابودش کردیم، از اول اصلا انگیزه افتالا هم. گاهی وقتا وسط کار نابودش میکنیم، گاهی وقتا آخر کار نابودش میکنیم، گاهی وقتا سالها بعد نابودش میکنیم. عمر برباد و حسرت. من جا اول حسنه، بیاره
اون بر تحویل بده.
مثل اینکه یه دونه مثلا محموله جواهرات به من تحویل دادن، بناس از اینجا بردارم بذارم به شهر دیگه. و تحویل دادن که به من جایزه نمیدن که، وقتی که من اینو سالم به مقصد رساندم جایزه دارم. مقدمت لقد بفرسته باشه، نه اینکه محموله پودر شده رفته رو هوا. بدتر از اون، محموله جاش زباله بردن، عمل حسنه بوده، روحی که توش دمیده شده تبدیلش کرده به تل خاکسته، زباله جا به جا کرد، بنزین مصرف کردن، چند هزار کیلومتر زباله بردن. این نکته که میفهم مقدمه. الحمدلله.